در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. دمیدم در نی دنیا، دمیدن شد فراموشم. سرم با خنده گل گرم شد در فصل گلچینی، دلم چون سیب سرخ افتاد، چیدن شد فراموشم. ندای ارجعی گل کرد، برگشتم دمی تا خود، همین که پر در آوردم، پریدن شد فراموشم. مرید غیرتم از خود گذشتن رفت از یادم، شهید حیرتم در خون تپیدن شد فراموشم. چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم، چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم. شب جان کندن آمد باز، دل بستم به دل دادن، تب دل بردن آمد، دل بریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در قوقای من ربک، اگر گفتند نامت چیست در قوقای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. سلام میکنم به همه دوستان عزیز و نازنینم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار نازنین و دوست داشتنیمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین اتفاقای زندگی براتون رقم بخوره. امروز هم با افتخار، با احترام همراه شما هستیم و در محضر حاجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان و عزیزان که شاید این مطالب رو بعدها بخوانن. از خداوند میخواهیم آنچه میگوییم و میشنویم موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر اشتباه و آفت خودش تقدیر بفرماید.
انشاءالله.
الهی انتقنی بالهدا
و الهم التقوا. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم حاجای بهشتی و همتون خدمت دوستان عزیزمون. در ذیل بحث تربیت اعتقادی که چند هفته یه داریم در موردش صحبت میکنیم، به نگاهمون نسبت به آخرت رسیدیم و اثرات اون و اینکه چقدر میتونه مؤثر باشه در نوع زندگی ما و نوع نگاه ما به اطراف و پیرامون ما. خاطرم هست که حضرت امیر علیه السلام هر شب ندا میدادند که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. هر شب حضرت میگفتن خدا رحمتتون کنه، خودتون آماده بکنید، مهیا بکنید که این ندای رحلت همیشه به گوش میرسه. آثار بسیار بسیار ارزنده‌ای داره یاد معاد و یاد مرگ که هفته گذشته در مورد شجاعی بهشتی نکاتی رو فرمودند و انشاءالله این هفته هم ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع به بحث ایمان به معاد، امروز چون روز شهادت حضرت جعفر ابن ابی طالب هست، دقایقی رو ادای احترام کنیم نسبت به این سردار شهید. شخصیتی فوق العاده، دومین مسلمان مرد بعد از امیرالمومنین علیه السلام. نمازهایی که در روزهای اول برگزار میشد با 3 نفر، با 4 نفر، این دومین مردی است که ایمان آورد. یعنی نماز جماعت 4 نفره: پیامبر، امیرالمومنین، خدیجه کبرا، جعفر بن ابی طالب. تازه ازدواج کرده بود که پیامبر دوست می داشت در رأس مهاجران به حبشه هجرت کنه، ولی روش نمی شد به جعفر بفهم. پیامبر شرم می کرد گاهی. تا شنید اعلام آمادگی کرد، هم خودش هم همسرش اسماء بنت امیس، بانوی که پیامبر بهش رفتن او را تضمین کرده. تقریبا 12-13 سال در حبشه بودن، یک مهاجرت خوشمعنا پرفایده با مطالبی که در حضور پادشاه حبشه مطرح کرد، او را به اسلام دعوت کرد. پادشاه حبشه پسر خودش رو فرستاد مدینه و اسلامیت خودش رو اعلام کرد. الان مسلمان های آفریقا بسیارشون مدیون این شخصیت. 13 سال اونجا تبلیغ کرد. وقتی پادشاه حبشه از او پرسید اسلام را توصیف کن، به بهترین شکل اسلام را، اول جاهلیت را توصیف کرد. ما مردمی بودیم در این روزگار راهزنی، فحشا، زشتی، بدی، دروغ، اینها مرسوم بود، ترویج داشت. پیامبری آمده ما را به راستی، به وفای به عهد، به درستی، به خیرخواهی دعوت کرده. خیلی زیبا توصیف کرد. بعد هم نجاشی کشیش ها را صدا زد، درباره عیسی ابن مریم میخواست نظر اسلام را بپرسد. به زیبایی آیاتی از سوره مریم را تلاوت کرد. اشکهای کشیش ها و پادشاه حبشه جاری شد و اونها را پناه دادن. سالها در اونجا ماندن. سال 7 هجری به مدینه برگشت. برگشتش همزمان شده بود با پیروزی خیبر. ما چون در کشورمون جنگ بوده میدونیم یه عملیات چقدر حرص خوردن داره، چقدر هزینه داره. پیامبر عزیز ما این جمله را که مردم بسیار شنیدن فرمود: نمیدانم از پیروزی خیبر بیشتر خوشحال شوم یا از دیدار جعفر.
اینقدر که دوستش
داره. یه نفر یه مأموریتی انجام داده تو یه کفه، یه جمع زیادی از رزمندگان یه مأموریت، اینا رو پیامبر مقابل هم قرار داده. از اون جاهایی است که پیامبر استقبال رسمی کرده، یعنی با اسفند و گوسفند به قول امروزی ها پر سر و صدا و با شکوه از او استقبال کردن. مردم پیش بینی می‌کردن پیامبر جایزه او رو یه قطعه زمین در یه جای گران قیمت شهر بدن، یا سکه‌های طلا مرسوم بوده، مثلا کیسه‌های از زر، مثلا پادشاهان از این جایزه ها میدادن،
هدایا از این جنس بوده.
اما پیامبر جنس هدیه رو عوض کرد، یه هدیه‌ای به او داد که تا دنیا دنیاست سودش به حساب او واریز میشه: نماز جعفر طیار.
به به.
این نماز رو بسیاری از عزیزان ما، بینندگان، شنوندگان میدونن. ما بیش از 359 نماز مستحبی داریم. نماز این رابطه با خدا. به هر بهانه ای امامان ما میفرمودن این مسئله تو برو با خدا در میان بگذار، این نمازه رو بخون، 2 رکعت 4 رکعت کمتر بیشتر. نماز جعفر طیار رو بزرگان ما، فقهای ما میفرمودن کیمیا هست، ردخور نداره. اونایی که حاجت دارن برای تقرب به خدا، بهترین جای خوندنش بالا سر امام رضا علیه السلام. بهترین وقت خوندنش قبل از ظهر جمعه. خب بخوانیم ما که هممون مشکل داریم، مشکلات اجتماعی، مشکلات جهانی، مشکلات خانوادگی. از این نماز استفاده کنیم. پیامبر این رو به ما آموخت.
هر کی نماز طولانی میخونه میگن انگار نماز جعفر طیار داره.
نه انقدرم طولانی نیست. شاید مثلا خیلی آهسته بخونیم 40 دقیقه مثلا بشه. یه ذکری است که چهار قسمتیه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حدیث داریم شبیه این کعبه‌ای که در زمین هست، در عرش خدا هم کعبه است. یه ضلعش سبحان الله، یه ضلعش الحمد لله، یه ضلعش لا اله الا الله، یه ضلعش الله. در این نماز 300 بار این ذکر مبارک رو ما تکرار میکنیم. در حقیقت میریم پرواز میکنیم به عرش خدا، دور اون کعبه
بیت المعمور
طواف میکنیم.
خیلی خوب.
یک سال شاید نگذشته بود از برگشتنش، جنگ موته پیش آمد. پیامبر چند فرمانده برای جنگ موته، شاید نزدیک 1000 کیلومتر منطقه جنگی از مدینه دور بوده، یعنی کار خیلی سختی بوده جنگ با رومیان. 3 فرمانده پیامبر مشخص کرد، در رأسشون یعنی اون نفر اول جعفر بود. جعفر ابن ابی طالب هم در این جنگ شرکت کرد، خیلی خوب رزمید. از شهدایی است که 2 دستش قطع شده، از کتفهاش خون فواره میزد، آوردنش به خیمه فرماندهی، ظرف آبی نزدیک دهانش کردن، گفت عمریست آرزو دارم با لب تشنه شهید شوم. همینطورم شد.
عجب.
با لب تشنه جان داد. وقتی خبرش به پیغمبر رسید، در تاریخ داره که پیغمبر خیلی گریه کرده، چون برای 2 نفر پیامبر خیلی گریه کرده، یکی حمزه
عموی پیامبر،
یکی جعفر. خود پیامبر الان هم قبر جعفر طیار در اردن هست.
بله.
گنبد و بارگاهی داره. خود پیامبر خبر شهادت رو آورد برای اسماء بنت امیس. پیامبر وارد شد، بچه های جعفر رو به سینه چسبانید، اونها رو دلداری داد. اسماء بنت امیس گفت یا رسول الله، رفتاری میکنید گویا خبری از جبهه جنگ آمده. پیغمبر فرمود خداوند به ازای اون 2 دستی که جعفر در راه او داده، 2 بال به او میدهد تا در فضای بهشت پرواز کن.
این شد که شد جعفر طیار،
یا ذل جناحین یعنی صاحب 2 بال، یا طیار یعنی پرواز کننده. بعدم بچه های جعفر رو آورد به مسجد و روی پله های منبر نشاند و پیامبر منبر رفت. در فضائل این شخصیت که امروز سال روز شهادتش هست، ما هم بلکه بتونیم همرنگ پیامبر بشیم، فضائل گوی این شخصیت بزرگ داشت. امیر المومنین علیه السلام خیلی این برادر رو دوست داشت. فرزند 3 ابو طالب است. بعد از او امیر المومنین به دنیا آمده با فاصله 10 سال. دوستان امیرالمومنین اگر یه وقتی اصرار داشتن چیزی رو از حضرت بگیرن، به برادرش جعفر قسم میدادن. منم از همین حدیث استفاده کردم، گاهی وقتا در خلوتهای خودم از امیرالمومنین چیزی میخوام، میگم آقا یا اول حسن به حق برادرت جعفر. خیلی عزیز بوده در چشم امیرالمومنین. امیرالمومنین در روزگاری که خودش رهبری رو به عهده داشت، فرمود ای کاش الانه جعفر و حمزه می بودند. آرزو می کرد بودن اونها رو، می دونست نقش آفرینی اونها فوق العاده است. جعفر طیار. همین اندازه که مجلس خودمون رو با یاد این شهید برگزار کنیم، عطر او وارد فضای جان ما بشه، غنیمت
انشاءالله.
به روح و روانش صلوات هست.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
یه کتابی هم هست راجع به شخصیت جعفر طیار، پیش روی من هست. دوستان که اهل مطالعه و اهل تحقیق هستن، من این کتاب رو معرفی میکنم خدمتتون. جعفر طیار، مردی که گرامی بود. نکات بسیار بسیار خوبی در این کتاب وجود داره با توجه به جعفر طیار، مردی که اگر می بود، و این نکته پایانی که آقای بهشتی گفتن فکر می‌کنم مرتبط با همین فضا و همین عنوان هست. دوستان اگر زحمت بکشن نشون بدند راجب زندگی شخصیت، زندگی و شخصیت جعفر طیار و همینطور برهه‌های مختلف زندگی ایشون کتاب بسیار جامعی است. میتونید مراجعه بکنید. 20303 شماره پیامک ماست. دوستانی که میخوان محصولات فرهنگی برنامه رو تهیه بکنند میتونن پیامک ارسال بکنند و انشاءالله دوستان باشون تماس میگیرند یا راه تهیه کتاب رو خدمتشون خواهند گفت. ما خدمتون هستیم.
خب بریم سراغ ایمان به معاد.
بسیار
اون جلسه هم عرض کردیم بزرگان ما میفرمند شاید یک چهارم قرآن موضوع آخرت، قیامت، بهشت، جهنم، حساب، میزان. اگه اینو قبول داشته باشیم که قرآن کتاب تربیت است، پس تربیت ما و بچه هامون نمیتونه جدا از ایمان به معاد باشه. حجمش هم خیلی آیات.
بله.
از همون کوچیکی بچه ها رو باید ببریم به این سفر. یاد کنن بهش چیه، جهنم چیه، صراط چیه، میزان چیه، حساب چیه، دادگاه چیه. این هم اون بود تشویقیش. مثلا 35 بار در قرآن آمده جنات تجری من تحت هل
انهار.
یعنی خداوند وقتی فرمانی میده برای اینکه ما تشویق بشیم پاداشش رو هم ذکر میکنه. امیر المومنین علیه السلام در حدیث فرمود خداوند آیه های کتابش را به 7 شکل نازل فرموده: امرها، نهیها، تشویقها، هشدارها، قصه ها، مثلها، گفتگوها. حالا ما تو برنامه های آینده شاید باز به این حدیث اشاره بکنیم. یکیش همه تشویق و هشداره. چون وقتی یه امر میکنیم پدر، مادر، معلم، فرمانده دوست داره اون امره انجام بشه دیگه.
بله.
برای تضمینش تشویق خوبه.
اون طرف مقابل هم که انگیزه ای میخواد.
انگیزه میخواد.
بله.
مثلا پدر مادر به بچه میگن درس بخون. تشویق که اضافه میشه به این امر، اگه درس بخونی چی برات میخرم، کجا میبرمت،
انگیزه رو تقویت میکنه.
تقویت میکنه.
بله.
نهی هم همینطوره. توبیخ وقتی بهش زمیمه میشه این کارو نکن، اگر بکنی من باهات قهر میکنم. یا ممکنه کسی بهش تنبیه میشه.
بازدارنده.
بازدارنده است. سازندگی داره. ما راجع به دلائل معاد عرض کردیم حداقل دو دلیل رو. یکی دلیل عدالت که جلسه قبل گفتیم چرا باید معاد باشه؟ چون خدا عادل است. خدا فرق میذاره بین فاسق و عادل، فرق میگذاره بین صالح و فاسد، فرق میگذاره بین مؤمن. حالا که فرق میگذاره باید مؤمن رو پاداش بده و گناهکار رو تنبیه بکنه.
بله.
بعد گفتیم چرا در این دنیا تنبیه نمیکنه، چرا در این دنیا تشویق نمیکنه. دلائلی رو جوابهایی دادیم که اینجا ظرفیتش نیست، از لطف خدا به دوره و جوابهایی. یه دلیل دیگر معاد حکمت خداست. دلیل اول عدالت خدا، دلیل دوم حکمت خدا.
یعنی چی؟
بیش از 100 بار در قرآن کلمه حکیم آمده برای خدا.
بله.
خدا حکیم است. حکیم است یعنی بیهوده کاری رو انجام نمیده، بی هدف کاری رو انجام نمیده، کارهاش تمامش هدف داره. بزرگان ما این مثال رو میذارن. یک کسی سفره ای را پهن کرده، انواع و اقسام غذاها و دسرها و میوه ها، سقفی بلند را آراسته، فرش های زربفت را گسترانده، مأموران پذیرایی را گمارده، مهمانانی وارد این فضا میشن. بعضی از مهمان ها خیلی با ادب میان غذا میخورند و بعد هم تشکر میکنند و میرن. مهمان های مثلا مثل حیوانات وحشی غذاها رو به سقف میریزن، به جون هم میفتن، هم دیگر میزنن. صاحب خونم هیچ عکس العملی نشون نمیده، نه نسبت به گروه اول
نه نسبت گروه دوم.
ما چه قضاوتی داریم راجع به این شخص؟ میگیم این حکیم نیست. اصلا برای چی این سفره رو پهن کرد؟ از حکمت خدا به دور است که سفره گسترانده به پهنای هستی. خب
بله.
سفره نو بدی از سماوات بر. بدی یعنی نو، متفاوت با کارهای دیگه. همه چیز نیکو و زیبا. الذی احسن کل شیء خلقه. همه چیز به اندازه و کل شیء عنده به مقدار. سفره بر اساس مهربانی و رحمت. کتب علی نفسه الرحمه. سفره با نعمت‌های بیشمار و این تعد نعمت الله لا تحصوها، با نعمت‌های دلپسند و رزقناهم من الطیبات، زیر سقفی زیبا انا زینا السماء الدنیا به مصابیح، با کارگردانان بسیار و المقسمات امرا فالمدبرات امرا، فرشتگان را برای اداره این سفره، همراه با راهنمایان پیامبران، لقد من الله علی المؤمنین، همراه با برنامه کتاب‌های آسمانی. اما پایانش هیچه؟ یه همچین سفره ای رو خدا ممکنه، خدای حکیم که صد بار اسم حکیم براش آمده
و همه چی رو هم چیده برای ما،
چیده به اندازه از روی مهربانی، حالا افراد بیان تو این دنیا و بعضی بزنن هم دیگر رو بکشن، بعضی استثمار کنن، استعمار کنن، ظلم بکنن، بعضی نه عادل باشن، خوش اخلاق باشن، بعدم هیچی به هیچی. از حکمت یه چنین خدایی حکایت کسی است که یه سالونی رو با تجهیزات بسازد، بعد با یه بمب اینو منفجر بکنه. شخص حکیم این کارو نمیکنه. حتی یه کوزه‌گر کوزه‌ای که خودش درست کرده رو نمیشکنه.
بله.
خدایی که ما میشناسیم، یکی از اون هزار صفتش حکیمه. کارهاشو در قرآن فرموده من کارها بر اساس حکمته. چیه اون حکمت؟ همه جهان رو فرموده من برای انسان آفریدم، آسمان ها، زمین و بین زمین و آسمان. فکر میکنم حدود 170 بار خداوند به زمین و آسمان و 17 بارم ما بینهما، بین زمین ها. بعد فرموده این خلق لکم، اینا رو برای شما آفریدم، سخر لکم، در خدمت شما. حالا سوال، انسان رو برای چی؟
برای خودم.
میشه انسان برای هیچ باشه؟ برای پوچ باشه؟ زندگی تمام شد، بریم قصه تمام شد. این حکمت خدای دلیل معاده.
یعنی اگر توی این و روی این سفره هر کسی اومد هر کاری کرد و صاحب اون خونه همینجوری نگاه میکرد، حالا جدای از اون که میگیم این حکیم نیست، از این برم میتونیم بگیم شاید هم حکیمه و یک برنامه‌ای داره و قرار هست که یک اتفاقی بیفته بعد از این.
مهمه بیفته وقتی این جهان به این بزرگی برای انسانه. انسان پس نمیشه خلاصه بشه تو این دنیای مادیت،
در پس این پرده چیز دیگری،
خبر دیگری است. رحمت خدا به روح بلند و فیلسوف بزرگ علامه محمد تقی جعفری
رحمت الله علیه،
ایشون میگه از اون 6000 بیت مثنوی 10 تا از بهترین هاش من بخوام سوا کنم یکی اینه. فکر میکنم درباره این بیت 70 صفحه توضیح داده در شرح مثنوی. من زمان جوانی خوندم. در جهان دل جوهر و عالم عرض، یعنی انسان محور این عالم، خدا اینطور قرار داده. سایه دل کی بود دل را غرض؟ چطور ممکنه این خوردنی ها و نوشیدنی ها و لباس و این لذات هدف ما باشه؟ اینا برای ما هست، نه ما برای
اونها.
ما برای چی هستیم؟ ما برای مقصودی هستیم، تو جهان دیگر به او خواهیم رسید. اینجا فعلا مزرعه هست، اینجا روزهای تمرین ورزشکاران هست، جایزه گرفتن ها اونجا هست.
فعلا بکاریم،
فعلا باید بکاریم. این حرف اول.
خیلی خوب.
حرف دومی که امامان ما همچون علی ابن موسی رضا علیه السلام استناد میکردن به این سخن، مسئله این هست که ما وقتی اقدام میکنیم، ما انسان‌ها نگاه میکنیم اون کاری که میخوام انجام بدیم چقدر نفع داره یا چقدر ضرر داره، بر اساس اون تصمیم میگیریم.
بله.
گاهی وقتا میبینیم احتمال سود یه کاری مثلا 90%، 95%، ولی مقدار سودش کمه، این کار انجام میدیم. حالا به قول آیه قرائتی مثل نونواها، نونواها یقین دارن که مردم میان نوناشونو میخرن، ولی سود هر نون خیلی زیاد نیست. احتمال سود خیلی زیاده، 98 99 100 مقدار سود شاید زیاد نباشه. اقدام میکنیم، گاهی وقتا احتمال سود کم میشه، مثلا 70%، مثل پارچه فروشا. ولی مقدار سودشون از نانواها حال دعوا نیفته با این حرفای ما
بیشتره. خب
بیشتره، باز اقدام میکنیم. یه مقدار میریم جلوتر، گاهی وقتا احتمال سود بیشتر میشه، مثل خانه فروش ها، مثلا بنگاه هایی که خانه میفروشن روزهای متمادی گاهی میان فروش نمیکنن.
بله.
ازشون میپرسیم چقدر احتمال داره امروز مشتری بیاد؟ شاید 1%، ولی اگر بیاد چه سود هنگفتی؟ آیا ما نسبت به حادثه قیامت چقدر احتمال میدیم؟ اول قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم
یوقنون.
کسانی که به آخرت یقین دارن قرآن اونها را هدایت میکنه. اولا آخرت خواهد بود، خدا قسم خورده، انبیا فراوان آمدن اعلام کردن. حالا یقین که نه، فرض کنیم رخداد قیامت 80%، 80% نه، 50%، 30%، 5%، 1%، اصلا برو اون ورتر، 1 در 1000، 1 در 10,000 فرض کنیم قیامت باشه. ولی اگر باشه سودش خیلی زیاده ها.
آها، این احتمال نسبت به اون عظمت و وسعت و
یعنی کوچکترین خانه بهشتیان به اندازه ایست که صاحب اون خانه میتواند اهالی بهشت را به مهمانی دعوت کند. الان گاهی وقتا تلویزیون، رادیو یه مسابقه رو اعلام میکنه، مبلغش زیاده، مثلا دیگه یه ماشین یا چه میدونم 500 میلیون، چقدر میلیارد. اونایی که ثبت نام میکنن احتمال کمی داره، ولی اگر برنده بشن
یه ارزششو داره،
ارزششو داره ثبت نام کنه. اگر ما آمدیم و قبول کردیم قیامت رو، تن دادیم به این سبک، در عوض رضوان الهی، بهشت برین، خوشبختی واقعی. و اگر کوتاهی کردیم قهر خدا، جهنم به دنبالشه. حتی اگر کسی، یه کتابی است به نام محاسبت النفس، سه عالم شیعی این کتاب رو نوشتن به همین اسم.
بله.
فکر میکنم یکی سید ابن طاووس باشه، نشسته با خودش حرف زده، اول پاراگرافش هم اینطوریه، یا نفس، یعنی ای خودم، با خودش حرف میزن، به خودش میگه که اگه یه بچه بیاد بدی که یه عقرب رفت تو جیبت، مثلا همین الان اینجا یه کسی بیاد، یه بچه ها، بچه مثلا 5-6 ساله،
بله،
ما جیبامونو بررسی میکنیم یا نمیکنیم؟
بله بررسی میکنیم بگه،
با اینکه احتمال میدیم بچه از من اشتباه گفته، دروغ گفته، ولی چون خطرش بالا هست
یه نگاهی میندازی.
یا میگه مثلا تو کمد شما یه مار رفت، یه افعی رفت، خونه ما مثلا طبقه چندم یه ساختمانی هست، بعید مار اونجا بیاد، ولی چون خطرش زیاده اقدام میکنیم. این همه پیامبر آمدن گفتن که انی اخاف علیکم، ما به شما هشدار میدهیم، یه روز بزرگی در پیش است، عذاب یوم محیط، عذاب یوم علیم، عذاب یوم عظیم. پیامبران صادق بودن، طمع نداشتن، انتظاری از مردم نداشتن، اصلا میگفتن ما مزد نمیخوام، از روی سوز این هشدار به ما دادن، نباید اعتنا کنیم. عقل هم اگر باشد، خب حالا ما اگه اعتنا بکنیم چی میشه؟ اصلا فرض کنیم مسلمانی اصلا نباشه، حقیقتی نداشته باشه، چند رکعت نماز خوندیم؟ ماه رمضان هم به جای نهار اصلا چند ساعت دیرتر. اما اگر اسلام واقعیت داشته باشه، معاد حقیقت داشته باشه، چه خواهیم کرد با دست خالی؟
چقدر میبریم یا چقدر میبازیم؟
این دلیل باعث میشه که ما بیاندیشیم. همون جمله که شما فرمودید، امیرالمؤمنین پیوسته میفرمود توشه بردارید، مهیا کنید خودتون رو، یقینا اون روز خواهد بود. تو زندگی هدفدار باشید. هدف ما خوردن، خوابیدن، شهوات دنیایی نیست، اینا وسائل و ابزاری هستن برای رسیدن به خوشبختی. اینه. با این دلیل میخوام بریم وارد این بحث بشیم که حالا ایمان به معاد چه نقشی تو زندگی ما داره،
با ما چی کار میکنه،
با ما چی کار میکنه، چون ما بحثمون تربیتی است.
بله.
اول میخوام بگیم در حوزه اقتصاد چه نقشی داره. سوره ما در قرآن داریم جزء 30 سوره کم فروشان. متاسفانه ما الان مبتلا هستیم بد فروشی کم فروشی. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، وای بر کم فروشان. کم فروشان کیا هستن؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اونایی که وقتی جنسی کالایی میخرن با دقت میخرن، کم نباشه، میشمرن، میکشن، وزن میکنن، بررسی میکنن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی میفروشن چیزی رو، حالا یا حجمی باشه، کیلی باشه، یا وزنی، کمش میذارن. قرآن میخواد ما رو تربیت کنه، همون فروشنده رو میخواد تربیت کنه. بفهمند الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم،
فکر نکردی یه روزی
این فروشنده هم فکر نمیکنه که یه روز بزرگی در انتظار اوست. یعنی با ایمان به معاد تربیت میکنه. این کجا هست؟ سازمان تعزیرات.
بله،
سازمان تعزیرات چند نفر زیر مجموعشه؟ نمیتونه که برای هر مغازه یه نفر بذاره. قرآن آمده از این اعتقاد برای تربیت استفاده کرده که من به خودم بگم آقای فروشنده الا یدون رو نمیدونی؟
یعنی هر کسی یک دستگاه نظارتی جدی منحصر به خودش داشته باشه تو همه عرصه های زندگی،
داخل خودش واقعی فکر کنه یه روز بزرگی یه دادگاهی به پا می شود، قاضی وجود داره، اسناد اونجا هست، از من میپرسن چرا بد فروختی، چرا کم فروختی؟
واقعا چقدر آدم مراقب رفتارش باید باشه.
حالا این رو یه حدیثی داریم که هر شغلی شیطان متخصص اون شغلو داره. مثلا یه لبنیاتی بخواد کم فروشه چیکار میکنه؟ یه فرش فروش چیکار میکنه؟
یه عالم چیکار میکنه؟
یه عالم چیکار میکنه؟ یه معلم چیکار میکنه؟ یه راننده چیکار میکنه؟ یعنی کم فروشی هر شغلی
متناسب
با اون شغل است. چون الان که ما میگیم کم فروشی، زود ذهن میره سراغ
ترازو
و نه. من الان مثلا در وزارت آموزش پرورش خدمت کردم، روزی که ما استخدام شدیم یه فرمی رو به ما دادن، اینقدر ساعت شما باید کار بکنی. منم مثلا 30 سال خدمت کردم، پیش خودم بگم تو این 30 سال تمام این روزها درست کار کردم یا کمش گذاشتم. بعضی وقتا مریض بودم، بعضی وقتا بیحال بودم، بعضی وقتا تو خونه دوامون شده بود، بعضی وقتا چک داشتم، نه اون روز دل ندادم به کار ولی حقوقش رو
گرفتم.
کم فروشی کردم. الان که زنده هستم باید وصیت بکنم. در برنامه سمت خدا مثل ماه گذشته بود یه شماره‌ای برای
دویون دولتی شما داده بود
که حالا بعضی هم میخندن و گذر میکنن، چیز خیلی مهمی است. هر کسی باید حساب بکنه. متففین یعنی کم فروشان، فقط نفت فروشان نیستن، فقط نخود فروشان نیستن، فقط لبنیاتی ها نیستن. هر کسی متناسب با کار خودش فکر بکنه قیامتی خواهد شد. شاید قیامت من همین فردا بود. چقدر شده ما با یه دوستی خداحافظی کردیم، همون شبش مطلع شدیم از دنیا رفته. حتی شب آخر سال ما هم یکی دو سال گذشته تو مسجد محل من رفتم و گفتم امشب شب آخر سال و فردا هم مثلا تشریف بیارید مسجد، و همونجا به زبانم افتاد که ضمناً ممکنه عمر ما به سال آینده به سال نده. اتفاقا همون رفتیم منزل، گفتن یکی از همین مسجدی ها که مسجد از دنیا رفته
همون شب.
ما که خبر نداریم که بغتتن بارها قرآن میفرد، یعنی ناگهانی ما باید از اینجا منتقل بشیم. خب الان ملاحظه کنیم خودمون رو. یک، در مسائل اقتصادی، من مردم عزیز ما خب در حال اجرای این برنامه پیامک میدن. پیامک ها رو هم تو هر برنامه مینشینم میخونم.
خدا خیرتون بده.
از حرفایی که به من میزنن مردم اینه که تو چرا مسئولین رو نمیگی؟ همش مردم رو مخاطب قرار میدی. این حرفا مال مسئولین هم هست. مسئولین اجرایی، مسئولین قضایی،
کار اونا خیلی سخت‌تره.
خیلی سخت‌تره. امروز انشالله برسیم یه فرازی از نهج البلاغه رو میخوام بخونیم که این نشان دهنده کار مسئولین چقدر سخته. چقدر اونها نیاز دارن به شنیدن مباحث معاد. مباحث معاد مال بازاریای فقط نیست، مال دانش آموز دانشجو نیست، مال همه هست. چه بسا لازم باشه در هر هفته مثلا در فرمانداری، در شهرداری، در استانداری یه جلسه موعظه باشه آیات معاد. عرض کردیم 1500 آیه. همه یه آدم خوشنفسی بیاد دو سه دقیقه توضیح بده. این مسئولی که امکانات دستش، اختیارات دستش، صاحب امضا هست، دقت بکنه هر کاری الان میکنه فردا باید
جواب بده.
جواب بده. دوم، نقش معاد در مسائل نظامی. قصه ایست در سوره مبارکه بقره آیات 244 تا 251. از اون قصه هاییست که مردم ما زیاد شنیدن. جنگی بین خداپرستان و دشمنانشون رخ داده. فرمانده خداپرستان تالوت، فرمانده دشمن جالوت. خب امتحاناتی رو گذراندن خداپرستان به فرماندهی تالوت تا رسیدن به ارتش جالوت. خب جمعیت دشمن زیاد بود، تجهیزات دشمن هم فوق‌العاده. یه عده از خداپرستان قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده،
کار ما نیست،
کار ما نیست، اینا عقب نشینی کردن. یه عده ماندن گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار تو به ما کمک کن، ما در راه تو آمده ایم. و ثبت اقدامنا، گام های ما را محکم کن. و انصرنا علی القوم
کافرین.
خداوندم پیروز کرد، همون عده کم با تجهیزات کم را پیروز کرد. اینجا قرآن میاد سراغ یاد معاد، میفهمد یاد معاد باعث شد که اونها قوت بگیرن، آرامش پیدا کنن. ببینید، قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که اعتماد داشتن، یقین داشتن که خدا را دیدار میکنن، مرگ نابودی نیست، اینو گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. چه بسا جمعیت های کمی به خاطر ایمان به خدا پیروز میشوند بر جمعیت های زیاد.
اون به اذن اللهش دلگرم میده.
یعنی دو تا عامل هست، یکی ایمان به مبدأ الله، ایمان به معاد. اینا باعث میشه یه رزمنده با قوت حرکت میکنه، با آرامش شمشیر میزنه. میگه یکی از دو حالت پیش خواهد آمد، احدل حسنیین، یا پیروزی یا شهادت، هر دوش پیروزیه. این نقش ایمان به معاده در مسائل نظامی
که تو دوران دفاع مقدسمون مکرر از این حکایات دیدیم.
مثلا در جنگ های پیام ابوجهل مسخره میکرد مسلمون ها رو، میگفت اینا الان میگن ما کشته بشیم میریم بهشت، در حالی که از حقایقی هستش که قرآن یه جا میفرماید لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید. یه آیه دیم اصلا به فکرت خطور نکنه، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، اصلا این طرز تفکر غلطه که فکر کنیم شهید مرده است. نه، شهید زنده است. این در ربهم
یرزقون.
نقش ایمان به معاد در برخورد با سیاست مداران و طاغوت ها. خب الان یه درگیری که همیشه در دنیا بوده الان هم هست بین خداپرستان و طاغوت ها که در رأسشون آمریکایی ها هستن. موسی بن عمران مذاکره کرد با فرعون، مذاکره به جایی نرسید و فرعون هم گفتش که من ساحران را صدا میزنم از بلاد مختلف، اینها بیان در یه میدانی مردم رو هم دعوت میکنم. همه کارا رو هم کرد. مثلا یکی دو روز از قبل ساحران از شهرهای دور و نزدیک آمده بودن، آمدن پیش فرعون، به فرعون گفتن ائن لنا لاجرن ان كنا غالبین، ما اگر بر موسی پیروز بشیم پولمونی هم در کار هست. قال نعم انکم اذن لمن المقربین، اصلا شما رو مشاور خودم قرار میدم. پس ساحرانی آمدن به قصد شکست یک پیامبر، مسابقه آغاز شد. موسی بن عمران به ساحران فرمود شما شروع میکنید یا ما؟ اونها شروع کرد. بعدم موسی بن عمران اون معجزه الهی رو انجام داد و عصای خودش رو انداخت و اون عصا هم محصولات اونها را بلعید و اینا فهمیدن که کار موسی با کار اونها متفاوته.
به سجده افتادن.
به سجده افتادن و گفتن آمنا به رب العالمین، به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون، همون پروردگار موسی و هارون. فرعون از اون بالای جایگاه داد زد که آمنتم قبل ان آذن لکم، بدون اجازه من ایمان آوردید. من دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست شما رو قطع خواهم کرد و شما رو به درخت های نخل به دار خواهم آویخت. ساحرا چی جواب دادن؟ گفتن انا الی ربنا لمنقلبون. ما سه انقلاب فرهنگی در ما پیش آمده، رفتیم به سمت خدا، تو میخوای چیکار کنی؟ نهایت میخوای جون ما رو بگیری. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. امام صادق علیه السلام میفرماید اینا کسانی بودن، صبح ساحران بودن، از شهیدان شدن. یعنی وقتی دوردست رو دیدن بجز این دنیای کوتاه و مادی یه جهانی بزرگتر هست، جان دادن براشون، شکنده شدن،
زندگیت عوض میشه.
عوض شد.
بله.
اگر کسی بترسه، اگر کسی فقط به این دنیا نگاه بکنه، خب براش کشته شدن سخته.
همطور.
اما اگر کسی به دور دست نگاه بکنه، آخرت، جهانی شیرین تر، بزرگتر، واقعی تر، جان خودش رو، مال خودش رو، فرزند خودش رو میده در راه اون هدف بزرگ.
خیلی خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم.
بسم الله.
خدا خیرتون بده. نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله با یاد مرگ هممون زندگی بکنیم. قطعا این بحث ادامه خواهد داشت و انشالله نکات دیگری رو هم خواهیم شنید. منتها به قرار روزانمون رسیدیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی این آیات بزرگ و عظیم که صفحه 563 قرآن کریم رو امروز دوستان ما تلاوت میکنن. آیات 13 تا 26 سوره مبارکه ملک رو امروز خواهیم شنید و انشالله برمیگردیم در بخش دوم. این هفته هم قرار گذاشتیم، حالا دیروز فرصت نشد، زمانمون یه مقدار کوتاه‌تر بود، قرار گذاشتیم از حضرت آیت الله العظما حجت یاد بکنیم و انشالله نکاتی رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی ارادت داریم انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه آیات نورانی قرآن کریم باشید خیلی فرصت نداریم تا پایان وقت در اختیار جای بهشتیه و انشاءالله از آیت الله حجت بشید
علمای ما میراث گذشته هستند سرمایه هستند برای ما این شخصیت بزرگ که در یک زمان سه فقیه در حوزه علمی قم اداره حوزه رو داشتن کارهای بسیار مهم میکرد اولا در علوم متنوع متخصص شده شاگردان فراوان تربیت کرده خیلی خوش بیان بوده دوره بیماری رو تجربه کرده که از امتحانات الهی است مدرسه بسیار مهمی در قم به نام هم مدرسه حجتیه ساخته که سالهاست طلبه های خارجی الان پس از انقلاب اونجا درس میخونن به شدت از این که نامش جایی برده شود پرهیز میکرده اجازه نمیداده نام او برده شود به زهد و گمنامی عشق میورزیده برای فقرا برای محرومان همیشه اندیشه میکرده یعنی یکی از ویژگی هایی که ما در هر هفته از علمای شیعه نقل میکنیم همیشه توجه داشتن به ضعفا به محرومین برای اونها اماکنی بسازن بیمارستان بسازن مدرسه بسازن از کسانی است که حالا سه عالم بزرگ مرقدش بالا سر حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها من نگاه کردم در کتابخانه آیت الله نجفی بیش از 60 اثر از این عالم به جا مانده که اینها باقیات و صالحات هست این تا دوره های بعد هر محققی به اونها مراجعه بکنه خدا رحمت کن آیت الله مجتهدی رو میفرمود که بچه هاتون رو یه چند تا بچه داری یه چون رو بفرستید برای امام زمان علیه السلام ما در هفته گذشته گفتیم که اگر کسی کار خیری انجام بده تا پهنه قیامت پاداشش رو خواهد برد بچه هاتون رو باقیات و صالحات کنید یکی از بچه هاتون رو بفرستید طلبه امام زمان بشه سرباز امام زمان بشه شاید همچون یه چنین شخصیتی اداره حوزه به شدت آیت الله حجت برای نظم طلبه ها در درس خوندن می سوخت نظارت می کرد و الان در بهشت برین در کنار انبیا اولیا بهره می برد
خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم حجای بهشتی خیلی ممنون از توجه و همراهی همتون باید خداحافظی بکنیم حجای بهشتی عزیزمون دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشاءالله از خدمتون مرخص بشه
خدایا به مقام جعفر طیار که خیلی دوستش داریم وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل جوانهامون رو فراهم بفرما بیماران که خیلی سفارش میکنن تو پیامک ها بیماران مخصوصا مریض های بدحال، مریض های مأیوس، مریض های بیکس، مریض های ندار همه را لباس شفا بپوشان. پایان عمر ما را به نور به خیر ختم بفرما. به روان پاک شهیدان، شهید عزیزی که امروز به یاد او سخنی گفتیم، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات تقدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو این لحظات پایانی من یک بار دیگه این کتاب رو معرفی بکنم، با توجه به اینکه امروز روز شهادت جناب جعفر طیار هست. این کتاب کتاب ارزشمندی است، از زوایای مختلف زندگی ایشون رو بررسی میکنه. جعفر طیار، مردی که اگر می بود، بله دوستانمون دارن میبینن، 20303 شماره پیامک ماست که میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم، دعا میکنیم برای سلامت آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و من باور دارم که سلامت تمام عالم در سلامت اوست. براش دعا میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون حاضر.
خدا نگهدار. و علی آبائنا فی هذه الساعت و فی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيا.